سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بازی های المپیک تابستانی امروز در پاریس به اشتراک حدود 10500 ورزشکار از سراسر جهان آغاز می شود. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها شرکت می کنند. اما حکومت طالبان گفته که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی شناسد. یولدوز هاشمی یکی از این ورزشکاران می گوید که با حضور در بازی های المپیک می خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که به گفته او در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند.
ما در حال داریم در المپیک اشتراک می کنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستند و حتی ورزش کردن نمی تانند. ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشه زنا حضور خود داشته باشن از افغان.
یولدوز هاشمی همراه با خواهرش فریبا هاشمی در مسابقات بایسکلرانی بازی های المپیک در پاریس رقابت می کنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته علاوه بر سایر محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، دختران و زنان افغان را از ورزش هم منع کرده اند. مقام های ارشد امنیتی طالبان می گویند که همه سلاح های موجود در افغانستان مسئول بوده و نباید در مورد آن کس نگران باشد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مراسم ستایش از نیروهای امنیتی این گروه در کابل روز پنجشنبه گفتند که همه اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان در دست طالبان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان در بازارها به فروش می‌رسد. سرپرست وزارت داخلی طالبان همچنین گفته که تعداد نیروهای پلیس طالبان به 230 هزار تن می‌رسد. یک فابریکه دواسازی به سرمایه گذاری 20 میلیون دلار روز پنجشنبه در کابل افتتاح شد. مسئولان این فابریکه میگویند که حدود 50 نوع ادویه در فابریکه دواسازی لایف پرل تولید خواهد شد. مقام های وزارت صحت عامه طالبان گفتند که در حال حاضر 77 شرکت دواسازی در افغانستان فعالیت دارند. این در حال است که بخش اعظم ادویه مورد نیاز در افغانستان از خارج وارد می شود و در عین حال شکایات وجود دارد که بسیاری از دواهای وارداتی بی‌کیفیت است. یک رسانه ایران به نقل از سازمان حقوق بشر آن کشور روز پنجشنبه گزارش داد که یک افغان در زندان بندر عباس به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس گزارش، گلابشان نوزه 43 ساله باشنده اصلی ولایت فراه روز سه‌شنبه بدار آویخته شد. رسانه ایران وایر از قول سازمان حقوق بشری ایران هنگاو گفته که آقای نوزه به طور پنهانی بدون آگاهی خانوادهش اعدام شدند. این افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر عباس توسط محکمه انقلابی ایران محکوم به حبس شده و 5 سال را در زندان سپری کرده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در قصر سفید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و در مورد جنگ در نوار غزه و احتمال توافقنامه آتش بس گفتگو کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از این ملاقات برای تکرار خواستهای خود از اسرائیل و حماس که توسط آمریکا و بریتانیا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده استفاده کرد تا به سرعت با یک آتش بس موافقت کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید دیروز گفت که مذاکرات در مرحله پایانی قرار دارد اما مسائل وجود دارد که باید حل شود. یک گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا افشا کرد که پنتاگون یا وزارت دفاع آن کشور در محاسبات خود در مورد ارسال مهمات، راکت‌ها و سایر تجهیزات به اوکراین به ارزش 2 میلیارد دلار اشتباه را کشف کرده. گزارش دفتر پاسخگویی حکومت آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که وزارت دفاع ایالات متحده در ارزیابی مواد دفاعی ارسال شده به اوکراین اشتباه کرده است. پنتاگون در سال 2023 میلادی گفته بود که در جدول میلیاردها دلار مواد ارسال شده به اوکراین، ارزش تعویض به جای ارزش استهلاک استفاده شده. اینک پنتاگون میگوید که با اصلاح این اشتباه میتوان به ارزش 2 میلیارد دلار اسلحه اضافی را به اوکراین ارسال کرد تا مقدار کمک های تصویب شده توسط اداره رئیس جمهور بایدن را پوشش دهد. دانشمندان پوهنتون ایلینوی امریکا یک نوع انتیبیوتیک جدید را ساختند که میتواند میزان مقاومت بکتریاها را در برابر دواها خیلی کاهش دهد. افزایش مقاومت بکتریاها در مقابل ادویه یک نگرانی عمده متخصصان طبی دانسته می شود. اما ساختن این انتیبیوتیک جدید امیدهای تازه را برای مبارزه با بیماری های ناشی از بکتریاهای مقاوم به دارو ایجاد کرده است. محققان پوهنتون ایلینوی امریکا نتایج پژوهش خود را در مجله نیچر کمیکال بیولوژی منتشر کردند. این تحقیق به حیث یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علوم طبی علیه مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها محسوب می شود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد. و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه. اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان، که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیرقانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانعی ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست. یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی‌های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم‌تر شده در این سال‌ها، و یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود، یعنی یکی از بخش‌هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند، گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی توی این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی، که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملی‌گرایی اعتقاد دارن، که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان ها ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعه و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره. و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه، ولی اینا همه تئوری توته است. همین چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه، خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیرویی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای و طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. صالح جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، بخصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم به ایران مهاجر شوم و یک مدتی را که در ایران سپری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما اسناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از زیر نداشته باشه، نخواهد که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران را دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزوی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد بر یک کشور یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن برای یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هاشان مسترد میشه و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر واقعا جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، به خصوص
که بیشتر در این مورد اطمان صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان همونطور که شما پیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید ناشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید، همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودند که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردند از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی، شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستند، خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان‌ها رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده میکنم که حالا با این موج‌های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم. این بوده که مثلا چهره‌های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنن، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره‌های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور، و خیلی از چهره‌های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود، بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم، مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم، ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین‌های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه‌ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه است
که بدون شک تاثیر داره بر افکار،
دقیقاً می‌بینید که رسانه‌ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد می‌کنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار مورد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردند. همونطور که می دانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن، و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800 هزار مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان؟ چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه این مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان. متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تاثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم به کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی اینکه در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستن رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنند. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمی‌دیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی می‌کنند و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ‌های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ‌های نیابتی ایران هم شما می‌دیدید که مشارکت داشتند. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما می‌دونیم که ایران در واقع در طول این سال‌ها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتح میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتند در واقع مشارکت داشتند به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین، یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن، باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سفر لطفتان خوش باشن.
خانم رورق قزمی، شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی مینویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو مینویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنها بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیر داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاین که وجود داره، من هم شگرد کنم فرشت مکتب بود کامل مکتب آنلاین کردیم، از ایس بوشی هم داشت درست کنم خونم. درست است مکتب های آنلاین جواز سرد نمیشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقعش را میکنن اینا چون فایل آنلاین خواندن امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میفهمم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهمم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس این نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت رو ندامه میتونم. چون روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن، چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشه، مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همی وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی به خانه داری پرداختن و دادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانا با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه‌ای که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه‌های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیایم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیای اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشان رو برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دست توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم متاسفانه، بعد از او کن دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سفری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی هیچ وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در هیچ عرصه زندگی و در هیچ مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشکده روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسنت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شب وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و
بر کدام شما یاد کردن. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان را به دست بیارم که خودتان برام بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در ما هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کنی یاد کردن از ما، همه شوکه شدن که چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره، ما وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرزان و از دیده همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چیگونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند، ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد و دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشون که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن اجدام بکنند.
فقط ما توصیه‌ای که برشان دارم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور به خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شان در پشتشان نشاط شد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ماست که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیتو دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش داشته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین‌الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست و پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، بر من با وجوده که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نمیده که مرا خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میکن. یکی از دوستای ما است که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شایدن ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان نه یک سریعت دخترها افتاده شدن کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن
یک روزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست نده. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی برای شما در یک جای خواب رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدار.